سوژم، بقیه چیزا اوبژن، همه چیزها در حال یه جور گفتگو با هم از طریق اتفاقا بودن محضشون. و این خب یه جور اصلا اونتولوژی بیان رو مطرح میکنه که از دلش اتفاقا ایده های درخشانی در ارتباط با همین زبان بستگی و ناتوانی از اکسپرشن میاد بیرون، چون اون دیگه میشه در واقع اصل ماجرا، این پیوند بین بودن و نمودن و نشان دادن. و این به نظر من جاییه که همونجور که گفتم بست فلسفیش، حالا من دیگه به چندین موردش اشاره کردم و مثالهایی، هر کدوم از اینها میتونه سرآغاز در واقع بحثی باشه که خانخا ماجرای حیوانات توش میاد، برای که همونطور که گفتم زبانبستگی طبیعت و زبانبستگی حیوان اتفاقا اون رو در مرکز این پرسش اونتولوژی که ما قرار میده، چه رابطه ای هست بین رنج و بیان رنج. امیدوارم دیگه، حالا من در این فرصت کوتاه سعی کردم یه مجموعی از ایده ها یا منظومه های از ایده ها رو کنار هم بذارم تا شاید از این طریق سرنخ هایی به هر حال برای برخورد عمیق‌تر فلسفی با اصولا مسئله رنج زبان بستگان ایجاد بشه. خیلی ممنون.
سلام میکنم به دوستان، خسته نباشید. من بحثی که مطرح میکنم حول یک سوال میگرده و خواهم گفتین سوال رو از مقاله یک متفکر کانادایی اخذ کردم و دوباره بخشی از بحث او رو باتون در همین میذارم که فکر کنم خیلی کامل‌تر و جامع‌تر از اون چیزی که من میتونستم یا در توانم بود و مطرح کرده. ولی عمده تلاشم در واقع حول طرح این سوال و اهمیت این سوال، احتمال از عنوان بحثم دوستان متوجه شدن، سوال اینه که آیا ما مجازیم یا این امکان وجود داره که رفتارمون با حیوانات یا رفتار انسان مدرن یا اون هیولای اقتصادی به تعبیر شگوارا رو با حیوانات مقایسه کنیم با هولوکاست و میتونیم بگیم یه هولوکاست هر روزه یا هولوکاست تمام نشدنی در همین زندگی عادی ما، زندگی روزمره ما، رفتارهای هر روزه ما جریان داره و متوقف کردن این همونقدر ضرورت داره که خب بزرگترین فاجعه‌ای که تاریخ بشر به خودش دیده یعنی هولوکاست ایجاد میکرد. و سوال مهمتری که نویسنده کتاب معرفی خواهم کرد بهش نمیپردازه، حالا به علتهای مختلف، این باشه که اصلا امکان متوقف کردن این شکل از رفتار با حیوانات یا این نحوه تولید کردن، مصرف کردن یا این مود آف بچه تولید و مصرفی که ایجاب میکنه این شکل از رابطه با حیوانات رو بدون مقابله با اون ساختاری که ما دیگه بهش عادت کردیم و برنامه انداختنی تجربهش میکنیم قابل تغییر هست یا قابل متوقف کردن هست یا نه. برای این سوال رو بخش بشه تاریخی هم پیش کشید، من رجوع میکنم به اولین تلاش به نظرم تئوریکی که میشه سراغ گرفت، این تا اونجا که من گشتم میشه پیدا کرد برای این مقایسه. این مقایسه تا جایی که من میدونم 1945 شروع میشه و برمیگرده به بخش دوم کتاب مینیما مورالی های آدورنو، اخلاق صغیر توی فارسی ما میشناسیم و دوستان میدونن که اون بخش با اون نقل قول مشهور از برادلی شروع میشه که جایی که همه چیز بد است شناخت بدترین چیز لابد خوب است و قایتان این هر بار توی موقعیت‌های مختلف ما به این سوال برمیخوریم موقعی که فکر میکنیم چیزی نمیشه عوض کرد یا در عمل نمیشه به چیزی دست زد، باید واقعا چیکار کرد؟ شاید یک حالت آپاین باشه که باید بدترین چیز رو تشخیص دادیم که در شرایط فعلی ما بدترین چیز رفتار ما با حیواناست یا نه. من اینجا سوال جواب مستقیم فعلا نمیدم، ولی تلاش میکنم در این بحث اینو بازش کنم. در بخش دوم مینیما مورالیا آدورنو در قطعه که دوست داشتید خودتون بخونید، قطعه 64 قطعه 68 کتاب، رابطه بین چیزی که آلوست میشه پوگرام ها میذاره و یه شکل خاصی از رفتار ما با حیوانات رو طرح میکنه. من رو براتون نقل میکنم و شاید بر اساسون بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آدم قطعه در قطعه 68 نقل به مضمون میکنم، میگن که آدم ها متوجهشن که کسانی که از فجایع جاری آسیب دیدن شباهت زیادی به خواننده های معمول خبرها یا مخاطبان خبرها ندارن و این رو بس میده. هرچی بیشتر شما قربانیان رنج رو به صورت آدم هایی تصور کنید، مترجم انگلیسی کلمه داگولاک استفاده کرده، رجوع کنید داگولاک به آدم های سیاسوخته میگن به اصطلاح. هرچی شما فکر کنید اون قربانی ها سیاسوخته ترن یا به اصطلاح چه گیومه کثیف ترن یا چشم ابرو مشکی ترن، یعنی همه ویژگی‌هایی که الان قربانیان رو با مخاطبان معمول غربی متفاوت میکنه، خشمشون در قبال اخبار اون فجایع کمتر و کمتر میشه. آدورنو میگه این قضیه نه فقط به ماهیت فجایع نظر داره، بلکه از یه حقیقتی راجع به وضع حال مشاهده کننده ها هم پرده برمی‌داره. یعنی ممکنه این فرضی که آدورنو طرح میکنه، ممکنه شاکله اجتماعی ادراک در آدم های یهود ستیز به قدری تغییر کرده باشه که حتی نمیتونن وقتی یهودی ها رو نگاه میکنن به اونا به چشم آدم نگاه کنن. یعنی آدونو شاهد خیلی مهمی هم میاره، 1945 هستیم که این مطلب رو نوشته آدونو. همین که مدام میشنویم وحشی ها، سیاه ها، ژاپنی ها، اینها شبیه حیوانات هستند یا شبیه در بهترین حالت شبیه میمون های بیدومن، خود این قضیه کلید فهم پوگروم ها یعنی همون کشتارهای نظاممند جمعی رو به دست آدم میده. جمله مشهور آدورنو که میخواستم نقل کنم اینه: امکان کشتار جمعی یا همون پوگروم ها درست در لحظه رقم میخوره که حیوانی که زخم مرگبار برداشته صاف تو چشمه آدم نگاه میکنه و اون آدم با اکراه نگاهش از نگاه خیره حیوان میدوزه و میگه خب هرچی نباشه این حیوانه، این فقط حیوانه، چرا داری به نگاهش کلیک میکنه؟ آدورنو میگه این برخورد در فجایعی که بر سر انسان ها میاد عیناً تکرار میشه. کجا اینو آدورنو مطرح میکنه؟ در مورد جلادان. اون میگه که جلادان باید پیوسته به خودشون یادآوری کنن که قربانیشون حیوانی بیشتر نیست. یعنی هر بار هر جلادی در برخورد با قربانی باید یه لحظه به خودش بگه که هرچی نباشیم حیوانه، فقط حیوانه. و علت این قضیه دید آدورنو اینه که جلادها این ماجرا که این فقط حیوانه رو حتی در مورد خود حیوانها باور نکردن. این ماجرا شاید اون نسبت دیالکتیکی رنجی که در انسان ها ظاهرن به بیان در میاد در حیوان ها امکان به بیان در اومدنش به سمت صرف میل میکنه رو روشن میکنه. نتیجه آدورنو این بود، نتیجه که آدورنو میگرفت این بود، او میگفت که مفهومی که از انسان بودن در جوامع سرکوبگر، هر شکلی از سرکوب که میخواد در نظر بگیرید، مفهومی که از انسان بودن در جوامع سرکوبگر وجود داره چیزی نیست غیر از پارودی یا تقلید مسخره این عقیده که انسان‌ها از روی تصویر خداوند خلق شدن، یعنی انسان‌ها به تعبیر ما اشرف مخلوقاتن. این مقدمه‌ای که توی 1945 آدورنو مطرح می‌کنه بعداً دو تا جلوه توی فلسفه او پیدا خواهد کرد، یک بار در دیالکتیک منفی که او این ایده تکون دهنده رو طرح می‌کنه که شاید او وقت به عنوان یک حکم مطلق برای فعالیت فلسفی طرح می‌کنه، ضرورت صدا بخشیدن به رنج یکی از شرط‌های هر حقیقتی است. این که خب چیزهایی که کانسپت ندارن، مفهوم نمیپذیرن، اونها عملا خاموشی رنج آمیز میکشن، این خط ایده است که فلسفه آدورنو بود. ولی یه پیامدی هم این ایده برای فلسفه اخلاق داشت. نظر آدورنو او میگفت که این قضیه خب بازم به شکل پیچیده یا گفتار و مطرح میشه و خیلی هم مسئله ایجاد میکنه. اون میگه که ما انسان ها نیاز داریم به اینکه حیوان های خوب باشیم. این ایده شاید گفتنش آسان به نظر برسه، ولی باید بدونید که توی تاریخ فلسفه ایده خوب بودن یا نیک بودن یا خیر، زندگی خوب داشتن چیزی بوده که مخصوص انسان‌ها مطرح می‌شده یا مفروض گرفته می‌شده. حیوان‌ها اصلا در تقابل خیر و شر قرار نمی‌گیرن که بخوان به این قضیه فکر کنن، ولی اون پارادوکسی که با انسان بودن طرح میشه یا سوال هستی که برای فلسفه اخلاق بایستی پیش کشید اینه که ما ضرورت داره به این فکر کنیم که باید حیوان خوب باشیم یا باید این دو قلمرو رو به هم دیگه جوری متصل کنیم. برای حیوان خوب بودن پیشرفت به نظر آدورنو اینه که انسان خصلت این بادی خودش یا جسم مندی خودش رو، هستی و حیات خودش رو به رسمیت بشناسه. این رو با من مقدمه بپذیرید از برای بحث من تا با اون سوال مشخص بپردازیم که آیا اصلا اجازه داریم این مقایسه رو انجام بدیم. من سعی میکنم حدود این مقایسه و پیامده این مقایسه رو براتون طرح کنم با یه سری مثال. مقالی که ازش نقل میکنم نوشته متفکر کانادایی است به نام دیوید استایبل، فکر میکنم نام اصلیش داوید اشتیبل به لهستانی باشه، به لهستانی تباره. در مقالش از این حرف میزنه که توی سالهای اخیر، یعنی توی دهه اول قرن 21، هر کس که فعال به اصطلاح حقوق حیوانات بیش از پیش این از این تصویر یا از این تشبیه کمک میگیره و این تشبیه خب مسئله بهاره، یعنی مسائل چند سعی میکنه مطرح کنه و بهشون جواب بده. براتون نمونه میارم. سال 2003 سازمان اون جمعیتی که به نام مدافعان برخورد اخلاقی با حیوانات تشکیل شده بودن، ریاستش خانم است به نام اینگرید نیوکرک، اونها یک نمایشگاه جنجالی برگزار میکنن با عنوان هولوکاست در بشقاب‌هاتون. در اون نمایشگاه کاری که اونها انجام میدن اینه که 8 پنل بزرگ استفاده میکنن که این پنل ها که هر کدوم حدود 5.5 متر مربعه، توی هر کدوم از این پنل ها تصویرهای از هولوکاست رو در کنار تصویرهای از حیوان ها نمایش میدن، حیوان هایی که در مزرعه های مکانیکی پرورش پیدا میکنن. در مورد ایده مزرعه های مکانیکی براتون بیشتر خواهم گفت. فعلا اون جمله که آقای کاروسورم از بودن خانم نیوکر گفتنم میشه گفت اون سال این شعار رو اونها بارها طرح کردن که اگر در اردوگاه های ناتسی ها 6 میلیون یهودی جان باختن، امسال باید منتظر کشتار 6 میلیارد جوجه کبابی توی کشتارگاه های همون مرغداری ها باشید و این پیداست که یعنی ما هولوکاست رو در مورد انسان ها انگار متوقف کردیم، یا حکم اخلاقی به تعبیر خود آدورنو اینه که چه کنیم یا چگونه زندگی کنیم یا مسائل رو چگونه مطرح کنیم که دیگه این فاجعه رخ نده، ولی این فاجعه توی یک بستر دیگه انگار داره تداوم پیدا میکنه. نکته که شاید باید گفت اینه که اون چیزی که هولوکاست رو توی تاریخ کشتارهای بشری منحصر به فرد میکرد، چون ما کشتار وسیع به حیث کمیتش یا تعداد قربانیانش کم نداشتیم، چیزی که هولوکاست رو متمایز میکرد، یا حتی لفظ هولوکاست رو تبدیل کرد به اسم خاص با یک محلول واحد، این بود که هولوکاست کشتار سیستماتیک بود. یعنی ما قوم کشی، نسل کشی یا به شکل‌های مختلف آدم‌ها رو قربانی رنج کردن طرف بودیم، ولی اینکه بشه این کار رو خیلی علمی با این نگاه ابجکتیو خیلی سرد و به اصطلاح کامل بگیم سیستماتیک و مکانیزه انجام بدیم، چیزی بود که هولوکاست ظاهراً متمایز می‌کرد. اما این دقیقاً ویژگی کشتار حیوانات توی عصر جدیده. اینکه چرا ما حیوان‌ها رو مشخصا هم دام‌ها رو اینقدر راحت سیستماتیک می‌کشیم و بر کسی هم سوال مطرح نمیشه، به خاطر اینکه دیگه قضیه انگار که این ساختار یا تو این دستگاه یا تو این رابطه به تعبیر آدورنو در این شاکله ادراکی انگار دیگه اصلا جا افتاده است، برای همین طبیعیه. یکم به کلمات که دقت کنید باز بحثمون رو فکر کنم ملموس‌تر کنه. در قرن 20 شما تعبیری دارید مثل فکتوری فارم یا باتری فارم، و اینها همشون به معنای مزرعه های مکانیکی است، یا خود اون کلمه باتری فارم هم توش هست، یعنی شما انگار این قضیه رو با باتری ها یا با الکتریسیته راحت انجام میدید و بهش اضافه کنید که همونجور که خب جورج آگاملن در اون پروژه هوموساکر به ما گفته که انگار کلید فهم تاریخ متافیزیک غرب و رابطش با نظام‌های سیاسی که ما داریم اون دوگانگی است که در مفهوم زندگی وجود داره. این یونانی‌ها دو واژه برای زندگی داشتن، بیوس و زویی، هر دوش هم دلالت بر حیات یا زنده بودن میکنه، اما حیات مشترک بین همه جانداران با تعبیر زویی معرفی میشه. بخشی از حیوان‌ها وارد پلیس میشن، اونها زون پلیتیکون میشن، حیوان‌های شهرنشین بیوس پیدا میکنن. بیوس فعال انسان‌هاست، حیوان‌ها اجازه بهره‌مندی از بیوس رو ندارن. من میخوام به این دوپارگی شبش رو فقط سه‌پارگی اضافه کنم که برمیگرده به مرگ ما. اگه خوب دقت کنید کلمه بدن، تن، جسم، هر کدوم از اینها رو که در نظر بگیرید، یعنی بادی، وقتی که میخواد به محل بیجانی ختم بشه، باش دست کم براش سه تا تعبیر انگلیسی وجود داره، حالا شبیه های فارسیش هم میشه باش مقایسه کرد. ما وقتی میگیم کورپس که ریشش هم تقریبا روشنه، به بدن یک شخص یا یک حیوان این قضیه رو اصلاح میکنیم و خب ریشش هم اون کورپوس یونانیست و حتی به مجموع آثار یه نویسنده هم میتونید تعبیر کورپوس برش به کار ببرید. کورپوس یا همون کورس توی انگلیسی به طور مشخص یا به طور اخص به بدن پیکر بیجان انسان گفته میشه، ولی میتونیم تصور کنیم که حیوانات هم پیکر بیجانش نمیشه کورس کن. کلمه دیگه که داریم کلمه کداوار توی انگلیسی. کداوار ریشه‌اش روشن از کادری لاتینی به معنای افتادن و خب این بدن انسان در حکم موجود مادی که روحش و یا جانش رو از دست داده، این رو شما به دست کرم ها میسپرید. این رو هم باز در مورد بدن بی جان انسان یا حیوان میشه استفاده کرد. اما کلمه دیگه که ریشهش مشخص نیست و مخصوص حیوانات، واژه کارکس، کارکس می نویسن. واژه کارکس که شبیهش توی فارسی تقریبا لاشه است، این مشخصا در مورد پیکر بی جان حیوانات و لاشه هم تو فارسی هم میگه شبیه لاشه، یعنی چیزی که هیچ ارزشی نداره. و جالب هم هست که شما ریشه این کلمه رو نمیتونید حدس بزنید، این واژه اصلا انگار اومده تا پیکر بیجان حیوانات رو از انسان هم جدا کنه. اما نکته کلیدی در مورد کارکس اینه که شما این در مورد پیکر بیجان استفاده میکنید که تبدیل به گوشت قابل مصرف میشه، یعنی حیوانهایی که میتونن بعد از مردنشون ازشون از گوشتشون استفاده کرد. و بعد به طور طبیعی شما بخش زیادی از جانداران رو به نحوی پرورش میدید، توی فضاهایی حبس میکنید یا به شکلی توی ساختاری از تولید و مصرف توزیع قرار میدید که اونها اصلا برای تولید گوشت استفاده میشن، یعنی هیچ وجهی از حیات در کارشون نیست. اونها کورپس یا حتی کداوار پیدا نمیکنن، اونها مشخصا کارکس میشن برای همون استفاده تغذیه انسان ها. اما ما یه نکته دیگه ای رو هم به شکل لفظی داریم تا بعد بحث مفهومش کنیم، که انگار در خود واژه هولوکاست امکان مقایسه مفروضه. واژه هولوکاست که ترجمه انگلیسیش میشه sacrifice by fire، یعنی قربانی کردن از طریق سوزاندن، این در واقع تعبیر بوده برای اشاره به نشر حیوانات. این تعبیر در واقع کتاب مقدسی است برای نشر حیواناتی که شما تقدیم یهوه میکنید و به معنی قربانی رو تقدیم میکنید و این قربانی باید به شکل کامل انجام بشه، یعنی من اجازه ندارم از گوشت این قربانی استفاده کنم، ولی این قربانی رو به طور کامل آتشش بزنم. داستان خود کلمه هولوکاست هم جذابه توی قرن 20، چون حدود سال 1942 بود که برای اولین بار توی زبان انگلیسی از واژه هولوکاست استفاده می‌کردن برای اشاره به مجموعه سیاست‌های هیتلر در برخورد با یهودی ها. و از اواخر دهه 50 کلمه هولوکاست میشه هم کلمه ای که ما الان داریم جای واژه شواهو میگیر که به معنی کاتاستروفی بوده، معنی فاجعه بوده. هولوکاست در زبان یونانی به معنای تمام سوزاندنه، یعنی کاستوسش در واقع از ریشه یونانی فعل سوختنه و اون قسمت هولوش هم که ما توی زبان انگلیسی داریم هنوز معنی کامله، یعنی کامل سوزاندن. به این ترتیب می‌بینید که در خود واژه هولوکاست شما اجابه استثمار حیوانات دارید، چون این اشاره دو به اون آیین قربانی کردن و بعد تبدیل میشه به یه استعاری برای بلایی که نازی‌ها بر سر یهودیان آورده بودن. اگه دقت کنید این در معلول اولیهش، در دلالت اولیهش اشاره داشته به یه رفتاری با حیوانات که ظاهرنم پس امینه مقدس داره و بعد استثمار حیوانات رو شما انگاه بس میدید به صورت های به یه شکل خاصی از کشتار طبقه خاصی از انسان ها و بعد توی بستش میرسید به بست دومش، اینکه این هولوکاست رو میشه دوباره برگردون به صورت های امروزین استثمار و بهره‌کشی از حیوانات که برای ما دیگه عادت شده است. خب میشه باز به این ترتیب گفت که عنوان کلی‌تر بحث یا مقوله عام‌تر ماجرای ستم به حیوانات و مسئله واقعی نیست که آیا میشه چون این مقایسه رو کرد یا نه. نویسنده مقاله آیا میتوان رفتار ما با حیوانات رو مقایسه کرد با هولوکاست 39 نکته رو توی مقالهش میشماره به ترتیب که اونها ثابت میکنن که این مقایسه کاملا ممکنه. سوال اصلی در واقع اینه که آیا ما میتونیم به خودمون جسارت بدیم که این دو تا پدیده رو با هم مقایسه کنیم، چون هولوکاست یه پدیده استثنایی توی قرن 20 توی تاریخ بشر بوده و با این که شباهت‌های خوف‌انگیزی هم وجود داره بین شیوه رفتار نازی‌ها با یهودیان توی هولوکاست و شیوه برخورد روزانه ما با انسان‌ها، نه به شکل مستقیم به شکل غیر مستقیم در اون کشتارگاه‌ها، باز آیا اینها شباهت رو مجاز می‌کنه یا نه؟ این شباهت دو وجه داره، یعنی باز که یک بار خود رابطه رو پررنگ کرد، رابطه‌ای که بین انسان‌ها به شکل سیستماتیک با حیوان‌ها وجود داره، گفتم این به اخلاق شخصی آدم‌ها لزوماً ربط پیدا نمی‌کنه و برای همین هیچ مزیتی گیاه‌خواران نسبت به گوشت‌خواران ندارن، میگم به دلایل تاریخی و ساختاری، اما نفس این رابطه شباهت امکان نکردنی داره با اون رابطه‌ای که نازی‌ها با یهودی‌ها و البته کسای دیگه داشتن که در اردوگاه قرار می گرفتن. ولی از طرف دیگه ماجرا به آدم های گوشتخوار امروزی برمی گرده، به اینکه اونها آیا شباهت دارن به خود نازی ها، میشه به گوشتخوار ها گفت که اینها مثل نازی ها میمونن؟ و خب این سوالی که به نظرم جوابش کاملا محرزه، یعنی به هیچ وجه چون شباهتی نیست، چون پدیده گوشتخواری پدیده تاریخی است مثل خیلی چیزهای دیگه که در مورد انسان تاریخی است و اگر کسی میخواد باش درست برخورد کنه باید به عنوان پدیده تاریخی برخورد کنه. ما به همون میزان که در تاریخ از گیاهان استفاده میکردیم از گوشت از حیوانات هم برای تغذیه‌مون استفاده میکردیم و اینکه این شکل از کشتار ربطی داره این معلول گوشتخواری انسان هاست، اینکه انسان هایی که گوشت میخورن خشنتر از انسان هایی هستن که گیاه میخورن، این حرفا به نظرم همشون مغلط است. اما شاید نکته کلیدی تر در مورد این بحث این باشه که رفتار با قربانیان هولوکاست رفتاری است که قابل مقایسه است با رفتاری که ما با بهتر بگیم دیگه حیوانات غیر بشری و غیر انسان داریم و میشه گفت که عمدتاً در واقع مسئله بر سر دغدغه‌های اخلاقی به اصطلاح انسان محوره. تصور می‌کنیم که اگر بگیم رفتار ما با حیوان‌ها شبیه رفتار نازی‌ها با یهودیان و شباهت داره با هولوکاست، داریم نیروی اشرف مخلوقات بودن انسان رو زیر سوال می‌بریم و در حقیقت داریم پیش فرض و پیش شرطی که معمولا توی فلسفه اخلاق بوده رو زیر سوال می‌بریم که انسان لزوماً یه شأن اخلاقی برتری نسبت به حیوان‌های غیر بشری داره. گروه هم در واقع به من خواهند گفت که فقط انسان‌ها جایگاه اخلاقی دارن، یعنی مسئله احترام گذاشتن به یک موجود زنده دیگه وقتی که انسان نباشه اصلا نباید طرحش کرد. خود این داستان ملاحظ فلسفی مشکلات دیگه هم ایجاد میکنه. من سعی میکنم دو طرف داستان رو براتون بگم. از یه طرف میگیم اصولا احترام گذاشتن به حیوان معنا داره یا نه، و در این جواب که خب شما حتما به حیوان ها احترام بذارید یه پیش‌فرض خطرناک‌تر وجود داره اینکه شما میتونید از یه جور انسانگونه انگاری استفاده کنید و این که این در واقع خطای مضاعفه توی برخورد با حیوانات. من اول بایستی حیوانات رو شبیه انسان ها کنم، این چیزی که اون که شخصیت معروف بکت هم میگفت که لاغم اونها هنوز حبوط نکردن، یعنی من اول باید اونها رو درگیر و شریک جرم تاریخی و حبوط خودم بکنم و بعد بهشون احترام بذارم. و در گام دوم اینه که شما وقتی میخواییم به حیوان ها احترام بذارید داری چیزی رو نفی میکنید که اصلا به خاطر نفی فرمود خودتون هم این رفتار رو با حیوان ها پیشه کردید، نفی حیوانیت حیواناته. یعنی به همون میزان که نفی حیوانیت حیوان پیامدهای خطرناک داره، نفی حیوانیت انسان هم پیامدهای ناجوری داره. و برای همینه که خب وقتی شما میخواید سعی کنید با حیوان ها مثل انسان رفتار کنی، نه تنها درگیر محال منطقی میشه، درگیر شکل پیچیده از ستمگری یا جفا در حق حیوانات هم میشه که به اسم دفاع از حیوانات یا احترام به حقوق حیوانات داره مطرح میشه. مقایسه بین هولوکاست و رفتار ما با حیوانات رو میشه دراماتیک تر کرد. اون شروعی که من با نقل قول از آدامو داشتم یکم به همین نیت بود، ولی بریم سراغ اولین نویسنده هایی که خیلی جدی دست به مقایسه زدن. نویسنده که ازش نقل میکنم و معمولا توی این بحثا نقل میشه آیزاک باشویس سینگر، نویسنده یهودی آمریکایی که سال 91 از دنیا رفت و اون جمله کاملا عاطفی و عمدن با بار عاطفی زیاد رو مطرح کرد، اینکه انسان ها در رفتارشون با دیگر جانوران همشون ناقصی هن. و معلوم بود که در واقع او میخواست بگه که آدم ها با حیوان ها ظالمانه برخورد میکنن، ولی اگه دقت کنید اون چیزی که دوستمونم با همون واژه اسپیشیسیزم ازش یاد کرد، یعنی تبعیض نوعی یا تبعیض گونه‌ای، این ماجرا بقیه شکل های تبعیض رو هم مطرح میکنه، یعنی تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و اما اقسام در واقع شکل های ظلم و ستم که ما برامون طبیعی شده همین ها هست. و نکته اینه که اگر کسی میخواد اسپیشیزم رو نفی کنه یا برخورد ما با حیوانات یا رفتار ما با حیوانات رو باید نفی کنه، باید اساسا ساختاری رو نفی کنه که شکل ادراک کردن ما، برخورد ما با واقعیت، برخورد ما با خودمون، برخورد ما با حیوانیت رو تعیین کرده و نتیجه منطقی شده این شکل از برخورد با حیوانات. باز نویسنده دیگه این برای نقل میکنم که منظر یکی از بازماندگان هولوکاست رو پیش میکشید. این بازمانده هولوکاست نامش ادگار کوپفر بود و او وقتی که از اردوگاه مرگ داخاو بیرون اومد اونقدر تجربه آزادی متاثرش کرده بود و تجربه رنج هایی که کشیده بود، فورا به دیوار بیمارستان نظامی اونجا با خیلی سریع با خشم جمله های نوشت. این جمله های معروفی است برای همین بحث هولوکاست و نسبتش با گوشتخاری و گیاهخواری هم شاید مهمه. اون روی دیوار سریع نوشت که من دیگه حاضر نیستم گوشت حیوان بخورم، چون نمیتونم به قیمت رنج و مرگ دیگر جانوران خودم رو سیر کنم، حاضر نیستم، چون خودم چنان رنج های دردناکی کشیدم که میتونم درد جانوران دیگر رو با یادآوری رنجی که خودم کشیدم احساس کنم. این نگاه جالبی هم هست، یعنی گیاهخواری یا پرهیز از گوشتخواری و پیامد منطقی تجربه رنجی معرفی میکنه که فقط کسانی از سر گذروندن که توی همون اردوگاه های وحشتناک بودن، این کسانی که مرز زندگی انسانی و حیوانیشون اونقدر مبهم شده بود که فکر میکنن رنجهایی که دارن میکشن عیناً شبیه هم رنجهاییست که حیوانها دارن میکشن. خب البته اون موضوع فلسفی که طرح کردن آقای فرادپور که این سوال وجود داره، اما میشه دیگاه تلخیداری هم مطرح کرد و اینکه اساسا ما در جهانی هستیم که امکانه چون این رنج های وجود داره و اصلا در این جهان به زیستن ادامه دادن یا توجیه کردن زندگی خود تا چقدر میسره. بذار این کار انجام بدیم. خیلی از بازمانده های هولوکاست غیر از همین ادگار کوپفر، یه تعدادشون توی اسرائیل انجمنی تشکیل دادن به عنوان همون جامعه دربردگان گتوها و تون انجمن خودشون کمپانی که تأسیس کردن اعلام کردن که بازار حیوانات و اون چیزی که ما بهش میگیم کشتارگاه یا سلاخ خانه به طرز دردناکی یادآور تجربه های خود اونها بوده، یعنی معتقد بودن تجربه منحصر به فرد اونها امکان همزادپنداریشون یا امپاتیشون رو با جانوران غیر بشری ممکن کرده بود و به همین جهت فکر میکردن که این تداوم هولوکاست، این که هر روز از حیوان ها داریم به اون شکل بهره کشی میکنیم. نویسنده مقاله میگه که به شرطی ما مجازیم مقایسه رو انجام بدیم که منحصر به فرد بودن تاریخی پدیده هولوکاست رو هم بپذیریم، نه به معنی پدیده الهیاتی بلکه دقیقا به معنی پدیده تاریخی یا معلول شکلی از سرکوب دیالکتیک روشنگری یا اصول ساختن از عقل ابزاری که خب نتیجهش باعث نشون اردوگاهی میشد، هرچند بخش زیادیش به تصادفهای تاریخی شده مربوط میشده. اما با وجود اینکه ما میدونیم چیزی وجود نداره شبیه هولوکاست یا نمیتونم وجود داشته باشه، باید بگیم که این برخوردی که ما داریم با حیوانات میکنیم قطعا در از خیلی جهات هم به شکل ساختاری و هم در جزئیاتش در این قضیه هست. برامون وقتی صحبت میکنیم از چیزی به اسم انیمال لیبریشن یعنی مبارزه برای رهایی حیوانات، باید این رو به معنای مقصد لیبریشن در نظر گرفت. رهایی حیوانات بدون رهایی انسان ها ممکن نیست، نه فقط به این دلیل که انسان ها برترن یا انسان ها فاعلان رهایی هن، بلکه به این دلیل که ما اصلا شریک جرم ساختن وضعیتی هستیم که توش به شکل سیستماتیک به شکل هر روزه داریم امکان حیات رو از بقیه جانوران میگیریم، بعد جمله از جانور که اسمش انسانه یا همون حیوانی که ظاهرا زبان بسته نیست ولی به معنای دیگه میشه گفت که کاملا بسته زبانم هست. و از طرف دیگه باید گفت که باید معنای ظلم رو هم موسع گرفت، یعنی ظلم به حیوانات یکی از مصادیق ظلم است که ما دائما داریم مرتکبش میشیم و باز هم به شکل ساختاری، و مهم نیست که اون ظلمی که داریم مرتکب میشیم به خاطر جنسیت، به خاطر قومیت، به خاطر ویژگی های نوا پارتیکولر یا جزئی دیگه است. میتونیم بگیم که ما به خاطر ویژگی مثل عقلانیت یا خود آینی یا امکان استفاده از زبان هم داریم ظلم میکنیم. در این مورد خاص مشخصا داریم به حیوانات ظلم میکنیم، همونطور که به بعضی از انسان ها به خاطر رنگ پوستشون یا به خاطر زبانشون یا به خاطر عقایدشون ظلم میکردیم. در اینجا فقط میشه گفت که ما به یک چیز نیاز داریم، به یک فهمی که به قدر لازم وسیع باشه از ظلم ناشی از تبعیض، و بعد متوجه بشیم که به همون ترتیبی که ما با اشخاصی به حیث متفاوت بودنشون ظلم میکنیم، به حیوانات هم به حیث متفاوت بودنشون از نظر حیوان بودنشون داریم ظلم میکنیم. این قضیه رو میشه به شکل دیگه هم بستش داد، اما ما مشخصا میریم سراغمون سوال هایی که این قیاس میتونه درست کنه، مشکلاتی در این مقایسه میتونه به وجود بیاره. من 4 تا از این مشکلات یاد میکنم و بخشی تاریخیش هم میکنم به اندازه که حالا وقت داریم بهشون بشه به اندازه جواب دارم. کسانی که در واقع با این مقایسه مشکل دارن، اولین سوالی که طرح میکنن اینه که مقایسه قربانیان هولوکاست با حیواناتی که ما هر روز بهشون ظلم میکنیم اهانت اخلاقی به خود قربانیان هولوکاست، به نحو اهمش به مجموعه انسانیت یا به کل انسان‌ها، یعنی شما دارید انسان‌ها رو به سطح حیوان تنزلشون میدید و بعد میگید که اون موقعیت انگار دیگه نفی انسانیت قربانیان هولوکاسته. مشکل دوم اینه که شما با این کار اهمیت تاریخی یا معنای منحصر به فرد هولوکاست رو بی‌قدر می‌کنید یا مختزلش می‌کنید یا پیش پا افتادش می‌کنید. مشکل سوم اینه که تفاوت‌های مهمی که بین قربانیان هولوکاست و حیوانات هست و از قلم می‌اندازید. و مشکل چهارم که مشکل طنزآمیزی هم شاید به نظر برسه و البته خوف‌انگیز اینه که یه چیزی از قلم می‌اندازید، این که در یکی دو دهه اخیر که ماجرای دفاع از حقوق حیوانات یا طرفداری از حقوق حیوانات خیلی بالا گرفت، اونها در تبلیغ گیاهخواری در مخالفتشون با تشریح جانوران زنده یا زنده شکافی اصطلاح شده و استفاده از تبلیغات خیلی شباهت دارن به خود ناتسی ها. این شباهت ترسناکی است، براتون خواهم گفت و مقالات های مربوط بهش هم میگم تا روشن‌تر شه. در اوت 1933 هرمان گورینگ که موقع عضو کابینه دولت پروس بود و بعداً مبدع نظریه راه حل نهایی برای حل معضل یهودیان خواهد شد، همون ایده‌هایی که دیگه هیتلر و نازی‌ها به طور کامل اجراش کردن. او در اوت 1933 خواهم به این تجربه تاریخی دقت کنیم، حکم صادر کرد که طبق این حکم زنده شکافی حیوانات در قلمرو پروس ممنوعه، یعنی کسانی که اطفال پروسن اجازه ندارن زنده شکافی کنن، در حالی که زنده شکافی کردن یکی از دستاوردهای به نظر میرسید علم مدرن بود، یعنی ما با زنده شکافی حیوانات دستاوردهای علمی شناخت طبیعت و بعد البته روش‌های درمانی این پیامد منطقی داستان بود. او استدلال کرد که خوب استدلال دقت کنید و اینکه همین استدلال ضعیفه و هم البته مغلطه مخالفانش. او میگفت که حیوانات درد رو احساس میکنن، شادی رو تجربه میکنن، بنابراین شما حق ندارید که حیوان رو زنده شکافی کنید. اما گام بعدی همان گوینگ میگفت که ما بایستی با هر گونه هر شاخه ای از علم بیومدیکال یا همون زیست درمانی یا زیست پزشکی هم مخالفت کنیم. چرا؟ چون این علم اساسا یهودیه، این علم کاملا یهودی است و به همین اعتبار یه حرفه کاملا آلوده است، بنابراین مخالفت با زنده شکافی با یه روایت شبه رمانتیک از این که حیوانات هم درد میکشن کفایت نمیکنه. اون میتونه پشترش یه ایدئولوژی وحشتناک هم باشه که دفاع کنه از حقوق حیوانات یا گیاهخواری. گام دوم، یعنی یه داده تاریخی وحشتناک دیگه، خیلی ها میگن هیتلر گیاهخوار بود و با اینکه قطعی ما میدونیم که گیاهخوار کامل نبود، اما دست کم اینکه در پروپاگاندای نازی ها تاکید میکنه که هیتلر شخص پیشوا به طور کامل گیاهخواره و به این تفیل میدونیم یکی از مهمترین گیاهخواران قرن بیستم آدمیست که اصلا نمیتونید بگید که دلرحم بوده یا مهربون بوده یا همه ویژگی دیگه که برای تفاوت بین گیاهخواری یا شمردن فواید گیاهخواری با گوشتخواران به اصطلاح هست کد بیارید. اما علت گیاهخواری هیتلر چی بود؟ هیتلر معتقد بود خوردن گوشت یه کار آلوده کننده است، چون خون آریایی رو با خون حیوانات یا با گوشت حیوانات مخلوط میکنه و به همین علت دقیقا میشه گیاهخوار بود یا از خوردن گوشت پرهیز کرد، به خاطر اینکه شما به حیوانات نبدید احترام، بلکه دقیقا به چشم حقارت نگاه میکنید. با این مقدمه میخواستم به این بهتون بگم که پیامد منطقی دفاع از حقوق حیوانات یا مبارزه با این شکل از چیزی که بهش ما میگیم فکتوری فارمینگ یا این شکل از کشتار سیستماتیک یا پوگروم مانند حیوانات این نیست که انسان ها رو گیاهخوار کنید یا دعوت به گیاهخواری کنید. این ظلم رو میشه به کل طبیعت تسری داد و میشه گفت که انسان ها حیوان های وحشتناکی هستن که نه فقط به حیوانات دیگه رحم نمی کنن، به جانداران دیگه هم رحم نمی کنن، یعنی از جمله به گیاهان هم رحم نمی کنن، به زمین ها هم رحم نمی کنن. یا اصلا انسان حیوانی است که توی 100 سال اخیر توسعه و پیشرفتش دست به مقیاسی از تخریب زده که کل طبیعت توی تاریخش اونقدر نتونسته خودش رو تغییر بده یا رو به نابودی ببره. من دو سه تا نمونه تاریخی دیگه براتون میارم تا این مقایسه این دو تا پدیده رو بیشتر به جای رسوند و پدیده‌های دیگه که در واقع به این ماجرا شباهت داره. سال 2002 نویسنده به نام چارلز پترسون کتاب منتشر کرد به نام تربلینکای ابدی. تربلینکا یکی از اردوگاه‌های معروف قلع و قمع یهودی ها بود. میدونیم که نازی ها در واقع دو سه جور اردوگاه داشتن، یه سری اردوگاه بهشون اکسترمینیشن میگفتن، یه سری کانسنتریشن. میشه به شکل خیلی مشخص ثابت کرد که کانسنتریشن کمپ اگه به ترجمه تحت لفظیش کنید، یعنی اردوگاه متمرکز سازی، شما این تو فارسی ترجمه میکنید به اردوگاه کار اجباری، اردوگاه متمرکز سازی دقیقا اتفاقی است که داره هر روزه توی سلاخانه ها و کشتارگاه ها میفته و یکی مصداق کاملتر اردوگاه متمرکز سازی هم اردوگاهی است که ما همون سلاخانه است که ما برای حیوانات تأسیس کردیم. در کتاب تربلینکای ابدی او از نمونه‌های تاریخی صحبت می‌کنه که شباهت دارن هم با هولوکاست هم با رفتار ما با حیوانات. او از این صحبت میکنه که ما یک زمانی این ستم رو با ستمگری یا این شیوه برخورد با سیاهای آفریقا داشتیم، بعد تعداد زیادی از سرخپوستان رو توی قاره آمریکا اسپانیایی ها میکشن باز با همین منطق، بعدن تحقیقات خیلی کثیر اتفاق میفته از جمله توی استرالیا درباره چیزی که بهش میگیم اصلاح نژاد یا همون پدیده اصلاح نژادی یا به نژادی توی فارسی اصطلاح میشه، و ضمناً تحقیقاتی داره درباره روش‌های دامکشی در سلاخانه‌های شیکاگو و یه گزارش یه شاهد تاریخی خیلی مهم. ناتسی‌ها موقعی که سلاخی یهودیان رو آغاز کردن، یکی از منابع الهام قطعیشون ماجرای روش‌های مختلف دامکشی توی سلاخانه‌های شیکاگو بوده. برای شما الگوهایی دارید که این الگوها رو دارید به شکل‌های مختلف پیاده می‌کنید، و جمله معروف هیتلر هم همیشه شنیدید این معتقد بود که ما همون کاری رو داریم با جامعه انجام میدیم که یک زمانی کخ یا پاستور داشتن برای انسان‌ها انجام میدادن. اونها ویروس و میکروب رو شناسایی کردن، ما ویروس و میکروب اجتماعی رو شناسایی می‌کنیم، این بدن ارگانیک رو بدن ارگانیک اجتماعی رو شروع می‌کنیم به درمان کردن. و بعد او شروع میکنه زندگی نامه تهیه کردن از فعالان اجتماعی سیاسی یهودی که سوابق مرتبط با هولوکاست داشتن. تو این زندگی نامه ها شما ضمن فعالان آلمانی حقوق حیوانات دارید که دوران آلمان نازی رو هم تجربه کرده بودن. بیشتر مقایسه کتاب در واقع متمرکز میشه بر این که شما چگونه حیوانات رو برای تامین غذای آدم ها سلاخی میکنید، با اشارات جسته گریخته به این که پزشکان نازی چگونه همین روش ها رو روی آزمایش ها رو روی یهودیان انجام میدادن. شاید نکته اصلی توی این پدیده بخشی حتما مثبت ماجرا این بود که شما در واقع یکی از محرمات زندگی مدرن یا یکی از تابوهای زندگی مدرن رو به این ترتیب میشکنید، این که در متون طرفدار رهایی حیوانات تا بخواین ارجاع وجود داره به کارزار نسل کشانی آلمانی ها علیه یهودیان و دیگران، و باز اون دیگران نکته است که باز به این قضیه اضافه کرد چون ماجرا فقط دینی نیست، اون دیگران شامل مردان همجنس خواه می شد، شامل کولی ها می شد، شامل کسانی که به اصطلاح معلولیت ذهنی یا مشکلات ذهنی داشتن می شد، و اصلا مهمتر این که چیزی که توی این اردوگاه متمرکز می شد برای نابود شدن مخالفان و معترضان سیاسی بودن. یعنی باید دقت کرد که اسم رمز تمام مبارزات که معمولا از یاد میره توی فضای کنونی ما هم که مطرح میشه ایراد اصلیش اینه، این که نفس این مبارزه یه مبارزه سیاسیه. اگر فعالان حقوق حیوانات حواسشون نباشه به این که فقط از طریق پیکار سیاسی رهایی بخش میشه برای این ظلم فاعل اومد، این ظلم میشه متوقف کرد، میتونن به خود این زون کمک کنه که میشه به اسم دفاع از حقوق حیوانات و تشکیل انواع اقسام تشکل‌های ظاهراً غیر دولتی و راه‌های مختلف و میشه گفت اصلا مکانیزم‌ها و تکنیک‌های مختلفی که برای راحت کردن وجدان خودمون میشناسیم و از طریق اشاره کردن به مسائل ظاهراً ریشه‌ای‌تر که همون رابطه انسان حیوان قطعاً یکی از اونها باشه، فراموش کنیم که اصل این قضیه سیاسی است و متصل به همون ساختار سرمایه‌داری جهانی شده. حتی فکر میکنم کل بحث یه جور نبض قرض میشه. خب بعد بگیم که ترپنیکای حیوانات ابدیست و علتش اینه که شیوه رفتاری که ما با حیوانات داریم واقعا قابل مقایسه با هولوکاست، یعنی اون چیزی که بهش میگن فکتوری فارمینگ. و بعد گفت که ما درگیر یه روال خودکشی جهانگیری هستیم، جهانگستری هستیم که توش از بین بردن طبیعت به خاطر همون شکل جهانی شده سرمایه‌داری وجود داره، و میتونیم بگیم که هولوکاست غیر بشری، هولوکاست حیوانات یه جور مزید بر علت اون داستان شده. خب به طور مشخص روال‌های خاصی که توی این مقایسه وجود داشت این بود که ظلم به حیوانات توی آزمایش‌ها یا اون آزمایشگاه‌هایی که رواج پیدا کرده، اون چیزی که به نام اینتنسیو فارمینگ ازش صحبت میشه، شکل زراعت مکانیکی به اضافه کاری که ما با حیوانات خانگی میکنیم اشاره هم بهش معمولا میشه، یعنی صنایع پت یا همون صنایع حیوانات خانگی، همین شباهت داره با کاری که پزشکان نازی میکردن. اما دقت کنیم، پزشکان نازی توی آلمان هم با یهودی ها، هم با کولی ها، هم با کمونیست ها، هم با معلوم های ذهنی به عنوان اسباب مناسبی برای آزمایش های دردناک استفاده می کردن. این استفاده از این اسباب های مناسب برای آزمایش های دردناک گام خیلی بلندی حساب می شد در پیشرفت علم. و دقت کنید اگر ایدئولوژی پیشرفت زیر سوال نره، ما هیچ دلیل اخلاقی نداریم برای اینکه جلوی این قضیه رو بگیریم. یعنی باید که از زنده شکافی دفاع کرد، چون بخش زیادی از دستاوردهای علمی ما مدیون زنده شکافی است و ما تازه زنده شکافی فقط روی حیوانات الان مجاز میدونیم یا تا حالا مجاز میدونستیم، تو یک دوره این زنده شکافی روی انسان‌هایی که خیلی انسان نبودن یا کامل انسان نبودن یا شهروند کامل نبودن پیاده میشد. و از اون طرف‌تر شاید این باشه که اگر با خود انسان‌ها این قضیه تابوه، میتونیم سراغ حیوان‌های بریم که بیشتر شبیه انسان‌ها هستن، یعنی ایپ‌ها یا میمون‌های بیدون، و از میون اونها حیوان‌هایی که به پریمات معروفن، یعنی نخستی‌ها، اونها بهترین گزینه‌ها هست. و بعد دقت کنید که باز منطق سرمایه‌دارانه که این رابطه ما حکمفرماست، در تحقیقاتی که روی نخستی‌ها انجام میشه شما از اون نخستی‌ها با نام یاد نمی کنید، اونها همشون عدد دارن یا برچسب خالکوبی شده دارن و این موجودات که بدون نامن فیسلس میشن، بی نام بودن اونها رو بی چهره یا ناشناس میکنه، یعنی هویتشون رو از کف میدن. و این نهایت استثمار دقیقا هم اتفاقی است که توی آزمایشگاه های نازی ها رخ میداره. خب ما آزمایش های نازی ها رو روی قربانیان بی اراده اردوگاه های کار اجباری یا اردوگاه های کانسنتریشن به عنوان الگویی برای تأمین قربانیان آزمایش های آینده رد میکنه، ولی نه صرفا به این علت که آزمایش های نازی ها به لحاظ علمی اشتباه بود یا پای علمی نداشته. وحشتناک‌ترین اتفاق اینه که دقیقا آزمایش ها میتونستن پای علمی داشته باشن. با توجیه آزمایش ها از طریق پایگاه علمی کافیست که خب شما یه مدتی بگید که یه مشت وحشی دیوانی این کار انجام دادن، ولی خب ما این کار رو میتونیم منتقل کنیم به حیوانات. و توجیه هایی که براش میگیم توجیه های پزشکانه است، توجیه های درمانی است و اما اقسام توجیه هایی که شما دارید انجام میدید. یه نکته باز تاریخی اضافه کنیم، پزشکای نازی زنده شکافی روی اسلاف ها و بقیه رو تا اندازه برپایی نظریه ما میکردن که ما شبیه حیوانات هم. یعنی نازی ها قربانیان خودشون رو به صورت ابژه میدیدن، به صورت موجودات فاقد شعور رو اراده. و این در واقع همون تصوری است که ما غالبا از حیوانات به عنوان جانوران غیر بشری داریم. خب یه اطلاع تاریخی دیگه هم باید به این قضیه اضافه کرد. در دوران حکومت نازی ها در آلمان تقریبا 200 پزشک، بعضی از اونها توی عالم پزشکی چهره های کاملا سرشناس و برجسته بودن، در آزمایش روی زندانیان یهودی و روسی و لهستانی مشارکت کردن. هزاران پزشک دیگه از این آزمایش ها مطلع بودن، بعضی از اونها آزمایش توی اون آزمایش ها رو در سخنرانی ها یا توی کلاس های درس دانشگاه ها هم ارائه می کردن. و پزشکان تا آخر جلساتی که دقیقا درباره این جراحت های وحشتناکی که به نژاد های پستر وارد می اومده گزارش شفای می دادن، همه اینا رو می شستن و گوش می کردن و بعد درباره درس های پزشکی و درمانی اون آزمایش ها بحث می کردن. و هیچ وقت شما حتی اعتراض ملایمی هم درباره سرشت این آزمایش ها از هیچ کنون از این پزشکان نمیشنیدید. قصه اینه که نازی ها زندانیان انسان خودشون رو بیشتر شبیه موجودات فاقد شعور و اراده میدیدن و بعد در تلاش میکردن هر گونه همزادپنداری قابل تصور با ایشون رو با اینجور قربانیان رو حذف کنن. انعکاس این تلاش رو شما توی زبان آری از احساس آزمایش های تقلیل فشار نازی ها میتونستید ببینید. این آزمایش ها هنوز که هنوزی روی حیوان ها و جانورای غیر بشری انجام میشه. به یکی از این گزارش دقت کنید. توی این گزارش شما میخونید پس از 5 دقیقه اسپاس ها شروع میشد. دارین در مورد یک انسان حرف میزنید، یعنی انقباض عضلات و حملات درد و سرفه و اینها. بین دقیقه 6 و 10 تنفس مرتب کاهش پیدا میکرد و بعد اون شخص مورد آزمون که تی پی بهش گفته میشد از هوش میرفت. از دقیقه 11 تا 13 تنفس تا حد سه دم در هر دقیقه، این سه تا هوا رو به درون دادن در هر دقیقه تنزل پیدا میکرد، تا آخر اون دوره زمانی به طور کامل تنفس متوقف میشد. حدود نیم ساعت بعد از توقف تنفس کالبد شکافی، یعنی اتوپسی اینجا منظور نه زنده شکافی، شروع میشد. این زبون سرد و آری از احساس رو پزشکای ناتسی به عنوان دانشمندانی که از اون فرصت تاریخی داشتن استفاده میکردن در مورد انسانها به کار می‌بردن، ولی ما همین زبون رو دقیقاً در مورد آزمایش‌های روی حیوانات می‌شنویم، به راحتی هم تحمل می‌کنیم. خیلی از این آزمایش‌ها رنج و الم بیش از حدی داره که بر ما قابل تصور نیست، ولی به شرط که اینا توی نشریه‌های تخصصی قرار بدین، چون به انسان‌ها بر نمی‌خوره، کسی در موردش واکنش نشون نمی‌ده. میشه گفت که در واقع خیلی از انسان‌ها دغدغه واقعی برای حیوانات ندارن، چون موقع که به حیوانات فکر میکنید از حیوانات برای مقاصد و نیاتی استفاده میکنید که شاید اون رنج کشیدن رو نه تنها توجیه کنه، بعض وقتا ضروری هم جلوه بده. و حیواناتی که غیر انسانن ما ازشون مراقبت هم میکنیم، ولی شکل مراقبت رو باید باز بهش دقت کرد. ما میتونیم در واقع از حیوانات مراقبت کنیم به عنوان دارایی یا مایملکمون. این باز منطق در واقع منطق سرمایه داران است. میتونیم به عنوان موجوداتی که آدم ها از روی عاطفه یا به انگیزه های دیگه از اونها مراقبت میکنن ازشون حمایت کنیم، مثل حیوانات خانگی، مثل عجایب جانورشناسی، مثل اعضای کاریزماتیک این نوع حیوانی خاص، مثل مدل های تمرینی برای پرورش فضائل انسانی. ولی همه این موارد به نحوی داره اتفاق میفته که انگار شما با حیوان به حیث حیوان برخورد نمی کنید. هر وقتی می خواهید برخوردتون اخلاق کنید، برای اون حیوان رو به مساوی چیز دیگه تصور کنید. مثال دیگه براتون میارم از چیزی که توی فارسی اصطلاح کشاورزی تنجیده بهش میگن اینتنسیو فارمینگ، یعنی چیزی که خب خیلی ها در ازش شاهد میارم. من نویسنده به نام جیم میسن براتون میخونم. اون میگه هر چند مایل، چیزی که داره میگه تجربهش در یه شهر صنعتی در ایالت آیوای آمریکا، اون میگه هر چند مایل جاده به وسیله بوی تند و آزارنده نفسگیری از کارخونه دامداری مکانیکی در اون که در نزدیکی واقع بود پوشونده میشد، بوی مرگبار و حاکی از بیماری. تو پرانتز میگه اگر شما نزدیک حیوانهای سالمی بوده باشید که علف میخورن و بوی اونها رو استشمام کرده باشید، متوجه این تفاوته میشه. بوی شبیه بوی اردوگاه کار اجباری، و این البته به معنی واقعی چیزیست که مزرعه مکانیکی هستن، یا در واقع باید بگید که فکتوری فارمینگ دقیقا اون چیزیست که زمانی بهش میگفتید کانسنتریشن کمپ یا اردوگاه متمرکز سازی، چون تعداد زیادی حیوان رو در این فضای بسته متمرکز میکردن، دقت میکنید کانسنتریت، حبس کردن، متمرکز کردن توامان با یه رژیم ثابتی از اساره ها یا افشوره های قلات، اینا رو ترزیم میکردیم. اصطلاحی که توی کشت و صنعت زراعی، یعنی صنعت دو کشاورزی برای این تغذیه استفاده میشه، یعنی شما ذرت و سویا و بقیه دانه های غنی شده گیاه های دیگر رو متمرکز میکنید، این میشه یه افشوری که به اون حیوانات میخونید، و این کارخونه است که در اون انرژی و مواد غذایی در وجود حیوان ها متمرکز میشه، بدل میشه به گوشت و شیر و تخم مرغ. این روند روندی است که مزرعه های مکانیکی رو، یعنی همون فکتوری فارمینگ ها رو، به معنای واقعی و تحت لفظی کلمه میکنه اردوگاه متمرکز سازی، چیزی که ما بهش میگیم اردوگاه کار اجباری. و به این اعتباری که در واقع این قیاس نه تنها قیاس موجهی است، میشه گفت که قیاس معناداری است، که بخش زیادی از تجربه های دوره ناتسی های ما رو برای ما دوباره ترجمه میکنه. آخر صحبتم رو از همون قول خانم نیوکرک براتون میگم. اون میگه که یک بار به یک سلاخانه میره که توی مریلند و میگه خاطرات اون سلاخانه جوجه ها در مریلند هیچ وقت ذهنش پاک نمیشه. میگه تابستون بود، دمای هوا 90 درجه فارنهایت، داخل اونجا مرطوب که میشه دمای هوای خفه کننده، بدون هیچ سایه جوجه ها در صندوق ها و جعبه های مشبک روی هم انباشته. پا که درون سلاخانه میگذاشتیم بوی ملموس جسم های محتضر گرم به مشاممون میخورد. این بوی تند به درون لباس ها و پوستمون نفوذ میکرد. بعضی پرنده ها رو از جعبه ها بیرون آوردیم. پرنده ها تلاش میکردن از یخی که در دست های ما آب میشد بنوشن. ضعیف‌تر از اون بودن که سرهاشون رو بالا بگیرن. پرنده ها تا صبح فردا اونجا میموندن. بر اثر کوفتگی و فرسودگی ناشی از گرما، ناتوانی از نفس کشیدن و چیزهایی از این دست جان میدادن. ما فوراً از نگهبان خواستیم به مدیر زنگ بزنن تا کار رو تموم کنه و اون میگفت که این نزدیکترین چیزیست که من به آشوبیت دیدم. مشاهده در اون که اسمهای نزار و نحیف پرنده هایی که بود که اون سلاخونه دیده بود و قطعا فیلم هایی که ما یا عکس هایی که ما داریم از اردوگاه های کار اجباری یا اردوگاه های مرگ ناتسی ها، به اضافه این تعبیر معروفی که توی کتاب بازمانده های آشویتس هم آقام بمش اشاره می کنیم که به اون قربانی ها به یک درجه از ضعف و نزاری که می رسیدن مسلمان می گفتن، چون اونها اصلا دیگه نا نداشتن که سرخوشون بالا بیارن. ما رو در واقع متوجه یه اتفاق فاجعه بار توی نوع فکر کردنمون و رابطمون با خودمون و طبیعت میکنه. داستان اینه که شما چیزی دارید از این موقع به بعد به نام توی بیوم علم کشاورزی و دامپروری مکانیکی یا فکتوری فارمینگ و این طبقه یه جور تلاش برای کامل کردن شیوه های قدیمی زراعته. این تلاشی که ما برای کامل کردن شیوه های زراعت قدیمی میکنیم یه معنی تکنولوژیکی و توسعه گرایانه روشن هم داره. این تلاش برای افزایش کارایی. میتونیم بگیم که دغدغه مشترک ناتسی ها و کسانی که الان دارن از توسعه کشاورزی یا فکتوری فارمینگ ها حرف میزنن یه جور پرفکشنیزمه. این یه جور کمالگرایی منحرفی است که ظاهرن نمیشه جلوش گرفت، چون هر گونه مقاومتی در برابر اون یه جور مقاومت در برابر پیشرفته، نفی اسطوره پیشرفته. ما نیاز داریم به شکلی از نقد سرمایه‌داری جهانی که این شکل کشتار حیوانات رو و بعد مصرف کردنشون نه فقط در خوراک ماجرای گیاهخواری گوشتخواری مطرح کنه، بلکه در پوششمون یا پوشاکامون یا در باغ وحش‌ها و آزمایش‌ها، بلکه اصلا بایستی تو امان سرمایه‌داری جهانی شده رو نقد کرد. به اضافه اسطوره پیشرفت که اولین گام‌هاش رو واسه بنیامین برداشته بود، ترکیب این دوتا جهانی رو ساخته که فکر کنم با همین ریتم اگه ادامه بده به زودی امکان زیست هیچ کدوم از حیوان‌ها و جمله این حیوان که ظاهراً زبان داره و فکر میکنه میتونه به کره های دیگه یا جای دیگه فکر کنه برای ادامه حیات، کلی امکان منتفی خواهد شد. متشکرم.
اگر سوالی برای فهم باشه. من خیلی تشکر میکنم از شخص از آقایی و همینطور از اساتید که خدمتی کردن و تشریف آوردن و اضافه کنم که تشکیل چنین نشست‌هایی بسیار برای جامعه ما مفیده به دلیل آموزش‌هایی که نیاز داریم و وعده دست همونطوری که استاد فرانسوی فرمودن که ما در ایران فیلسوف نداریم اما اهل فلسفه داریم، من این رو خیلی میپسندم از این جهت که یادآوری میکنه که ما چقدر نمیدانیم و چقدر نیازمند کسب لیاقت هستیم بیش از اون چیزی که بخوایم مدعی باشه. بنابراین اگر خودمون رو دانشجو یا اهل فلسفه بدونیم خیلی از این جهت معقوله. من این رو پسندیدم. اما از سمت دیگر هم اینو عرض بکنم که آشنای با ابزار فلسفه ما داریم، یعنی برفرض مثلا من دانش آموخته پی‌اچ‌دی هستم، پی‌اچ‌دی مخفف فیلسوفی دکتریت یعنی دکتر فلسفه، اما به این معنی که در رشته خودم که مثلا فرض فهمید دامپزشکم یا کسی دیگر اگر پزشکه یا کسی دیگر اگر که مهندس برق هست و پی‌اچ‌دی برق داره، اینها هر کدام دکتر فلسفه هستن در رشته خودشون، یعنی با اون ابزار شناخت بعد که بهشون کمک میکنه که اپروچ بکنن، نزدیک بشن و بشناسن اون فیلد مورد نظرشون رو، آشنا هستن. بنابراین شناخت خوبی به دست میارن، یعنی شناختی که به دست میارن کمتر آلوده و خطا خواهد بود، چون از ابزار فلسفی دارن استفاده میکنن. از همین جهت نشست امروز اسمش نشست فلسفی هست، اما جسارتا من توی این دو جلسه که شرکت کردم خیلی خیلی کم از ابزار فلسفه رنگ و بوی میبینم. یعنی احساس میکنم اون چیزی که داره ازش استفاده میشه هر چیزی هست به جز ابزار فلسفی که میتونه باعث ایجاد اشتباه بشه. من مثال عرض بکنم خدمتتون، ببینید مثلا یک پزشک وقتی داره در مورد یک بیماری تحقیق میکنه، به این جهت از فلسفه استفاده میکنه که وارد یک تحقیق میشه، هیچ پیش‌فرضی برای خودش در نظر نمیگیره، همه اطلاعات رو ندانسته میدونه، یک سری فکت‌های رو در نظر میگیره و بر اساس اون بررسی یک هایپوتز یا یک فرضیه رو مسخر میکنه. این رعایت این خیلی خیلی مهمه. به همین علتی که بعضی موقع ما این رو رعایت نمی‌کنیم و خیلی نمی‌تونیم پابلیکیشن خوبی در جامعه جهانی داشته باشیم، به خاطر اینکه اون اصول رو بعضی موقع رعایت نمی‌کنیم. فرض کنید ببخشید مثلا این متعمد میشه ولی خیلی به نظرم مهمه. فرض کنید که ما می‌خوایم کلید برق رو می‌زنیم و انتظار داریم که چراغ روشن بشه و چراغ روشن نمی‌شه. در مواجهه با این پدیده استنباط میکنیم که لامپ سوخته و چاره جویی میکنیم که چطور میتونیم مشکل رو حل بکنیم. خب این ابتدایی ترین برخورد یک فرده که از استنباط و استنتاج آشنایی خیلی خیلی مختصری داره. اما اگر که از ابزار فلسفی استفاده بکنه، میاد بررسی میکنه که آیا فیلامنت داخل لامپ سالم هست یا نه، آیا کلید درست عمل کرده یا نه، آیا خط ارتباطی بین کلید سیم برق تا لامپ سلامت هست یا نه، یا اصلا ما ساپلای برق داریم یا نداریم. اگر که در ابتدا این پیش‌فرض رو برای خودت در نظر بگیری که لامپ سوخته که روشن نمیشه و حرکت کنه به سمت اصلاحش، در نهایت ممکنه که متوجه بشه که به خطا رفته چون یک پیش‌فرض اشتباهی داره. آیه استاد فرادپور یه صحبت جالبی کردن، این بود که مثلا وقتی که ما می‌خوایم به لحاظ اونتولوژیک نگاه کنیم به موضوع، شناخت پیدا بکنیم مثلا به بطری که روبرشون بود اشاره کردن، خب چطور این رو میشناسیم؟ همونطوری که این بطری خودش رو روان نشون میده. خیلی حرف قشنگی. من فکر می‌کنم یکی از روش‌های فلسفه برای نزدیک شدن به این موضوع این هست که ما انسان رو بشناسیم. اگر می‌خوایم راجع به انسان صحبت بکنیم، انسان رو بشناسیم. چطور انسان رو می‌شناسیم؟ همونطور که انسان خودش رو روان نشون میده. یعنی فرض بکنید که همین امروز ما داریم با انسان مواجه میشیم که بشناسیمش، که براش تجویز بکنیم که آیا مصرف گوشت برای تو خوب است یا خوب نیست. بنابراین اگر امروز با انسان مواجه میشیم، انسان خودش رو به عنوان یک موجود همه چیزخوار به ما نشون میده، میگه که من در طول تاریخ تکامل بودم این سرگذشت رو داشتم، اومدم شکار کردم، اومدم پرورش رو یاد گرفتم، کشاورزی انجام دادم. این چیزی که به ما امروز نشون میده یک موجود همه چیزخوار. بنابراین یه مقدار باید تشریح بکنیم که ما چه تصمیم گرفتیم که وارد بشیم و انسان رو متهم بکنیم به اینکه تو حق استفاده از گوش رو نداری. این رو باید اول تصمیم بگیریم. ما متاسفانه فتول‌باری که توی جلسات رو میکنیم، به جای اینکه این باشه که بریم مفروضات رو اول ما هم به توافق برسیم و بعد بیایم جلسه، ما با نتیجه گیری فلسفی باز میشه تازه. یعنی به جای اینکه ما از ابزار فلسفی استفاده بکنیم برای یک شناخت، ما اون چیزی که از محصل این بررسی میتونه در نهایت اگر همه جمع قبول بکنن مستفاد بشه، با همون نتیجه اصلا وقت شروع میکنیم که مصرف گوشت توسط انسان یک جنایتی که انسان باید خودش رو به خاطرش سرنوشت بکنه. به در ارتباط با صحبتی که استاد نجفی فرمودن، من احساس میکنم که ورود به بحث از یک همچین منظری که ما یک روحیه در واقع متأثری رو نشون بدیم از کشتار هولوکاست، همینطور کشتاری که داره در مزارع صنعتی ما انجام میشه، که من اینجا عرض بکنم که ما مزارع مکانیکال نداریم، مزارع مکانایزد داریم و هیچ اتفاق مکانیکی به اون شکل نمیفته، ولی فرایندها مکانیزه شده. این به نظر من مشابه با یه همچین چیزی که یک فردی با اطلاعات صرف وارد یک بیمارستان بشه بدون اینکه بشناسه، بدون اینکه اون مرحله شناخت رو سپری کرده باشه، وارد یک بیمارستان بشه و از صحنه‌هایی که می‌بینه متأثر بشه. یعنی ببینه که دست و پایی هستی داره قطع میشه و شکمبایی هست که داره شکافته میشه و دریده میشه و از وزن این تأثیر بیرون بیاد و محکوم کنه، جنایت بشری رو محکوم کنه، بدون اینکه شناختی داشته باشه که اگر این پا قطع میشه به چه علت، اگر این شکم باز شده به چه علت. من این رو عرض میکنم که صحبت شما بر اساس یک سری مفروضاتی هست که به نظر من اسباب فلسفی نیست.
چه مفروضاتی آقا؟ شما حتی برداشتید از فلسفه در حد PhDه. این که مسخره است، هر کسی صد هزار تا پی اچ دی داره، پی اچ دی چرا به فلسفه داره؟
تصدیق
بکنم شما با یه واژه داری با فلسفه برخورد می‌کنی. پی اچ دی یه عنوان، یه درجه یه تو آکادمی که از برق تا نمیدونم شناسی پی اچ دی میدن. این اصلا ربطی به فلسفه نداره. در ضمن ما هم اصلا شروع نکردیم با گوشخاری یا نمیدونم تجویز گیاهخواری. شو درست برعکسشو گفت، بنده هم اتفاقا درست برعکسشو گفت.
حرفای بنده بود احتمالاً. خب دوستان سوال
این بخشی که درباره هولوکاست خودش می صحبت می کردیم، از اون جنبه ای که افراد به خودشون میگن نه این چیه، من چرا باید من خودم بیارم پایین که بخوام با این وضعیتی که داره اتفاق می افته وضعیت انسانی رو بخوام راجبی شرح بدم، این برمیگرده به خودستایشی. ولی ما یه خودخواهی داریم، اگر ما واقعا حتی خودمون رو هم بخوایم به عنوان یک انسان، روندی که داره میره جلو از دو جنبه هر دوتاش نابود کننده، یکی بخش زندگیه که فلسفه یعنی زیستن و یکی دیگه بخش مکانیکی جریانی که اونم داره به خودی خودش داره نابود میکنه اون سیستم زندگی مکانیکی رو. حتی جریانی که اینجا هست اینه که من فکر میکنم خودم به عنوان یه شخصی که شاید مخاطب فلسفه باشه، ولی تنها دستاوردی که بشر برای خودش داره اخلاقه، تنها چیزی که هممون تلاش میکنیم برایش که اون رو داشته باشیم. این بحث اخلاقی دقیقا یک بحث فلسفیه. اخلاق چی میتونه باشه؟ ما اگر زجر رو یا رنج رو بخوایم به عنوان یک موضوع ثابت بخوایم در نظرش بگیریم، هر کسی از اون یک چیزی رو بهره میبره، اما که ثابته، یعنی رنج بردن یک چیز ثابتیه و ما از لحاظ وجودی، از لحاظ اینکه هستیم برابریم. و اینکه اگر من زبان اینها رو نمیفهمم دلیل نمیشه که اینها زبان ندارن. من میگم از این جنبه ببینیم، اینکه بریم پشت چشم یک موجود دیگه ای، حالا میتونه هر چی باشه، زندگی رو از نگاه اون ببینیم. چون ما اینجا همش داریم طرحهایی رو میگیم که از سمت خودمون داره بروز میشه.
سوال مشخص تو مواقع نجفی هست شما؟
نه، مجموع صحبت های ایشون من دقت کردم، خیلی هم بی‌طرفانه داشتن مسائل رو بررسی میکردن.
اگر امکانش باشه سوال مشخص، موضوع مشخصی از
من میخواستم به بخش اخلاقیش بیاریم. یعنی وقتی اون در واقع سوالی نیست، در واقع گفتگوه، این دیالکتیکی که داره بین ما اتفاق میفته. بخشایی هستش که بهش پر نپرداختیم، مثلا فلسفه اگر که زیستن هست، زندگی هست و وجود برای همه ما یکسانه.
چی گفته خانم فلسفه زیستنه؟ یعنی چی؟ فلسفه یه شکلی از تفکر عقلانیه در یونان ایجاد شده، الان هم گره خورده با حالا زندگی مدرن و کل اون چیزی که ما میبینیم. فلسفه یعنی زیستن، چه زیستن همه جایان، چه زیستن همه زندن. بعد ما دقیقا سعی کردم مفهوم حیوان زبان بسته رو بیارم و از 6 تا زاویه فلسفی مفهوم زبان بستگی رو سعی کنم باز کنم. یه مقدار بالاخره زمینه میخواد که دوستان یه آشنایی داشته باشن به یه حدی از به هر حال بحثای فلسفی، تا اینکه اقلا این رو بتونم. ما سعی کردیم ایشون که کاملا تاریخی کرد با مثال، من هم سعی کردم اتفاقا وسیع کنم، حالا بکت بیارم، نمیدونم یه ذره بحث چونم تئاتر رو هنریش کنیم یا بحثای خیلی تخصصی نکنیم. باقیش دیگه شما باید برهای درجه ای از آشنایی با فلسفه رو داشته باشید.
توضیح کوتاه من در واقع صحبت جنابالی خدمتون عرض بکنم. اساتید فلسفه کلن پیدا کردنشون سخته، یعنی خب ما الان نشست سوممون هست، یعنی من واقعا پدرم در اومد، یعنی بشه اساتید رو پیدا کرد باهاشون، حتی ما اصلا وقت نکردیم که یه جلسه بذاریم با آقای فراتور، آقای نجفی. اساتید قبلی که اومدن اصلا با هیچ کدوم وقت نشد، اینقدر مشغله ها زیاده. من واقعا اصلا تلفن میکردم به اساتید روم نمیشد، هی سریع میخواستم قطع بکنم، کوچکترین مزاحمتی هم سعی کردم ایجاد نشه. ولی اجازه بدید یه کمی بگذره. خب این سوالاتی که میپرسید، خب این نیازمند این بود که من یک جلسه، من حتی به اساتیدم عرض کردم، گفتم با آقای نجفی سوال کردم، گفتم اگر صلاح بدید ما یه جلسه مثلا اصلا ببینید شما موافق هستید، اصلا دوست دارید تشریف بیارید. خب آقای فراتور یه کمی هم فکر میکنم حالا دودل بودن بیان یا نیان، ولی خب حالا خیلی لطف کردن تشریف آوردن.
نه با هم ببخشید جلسه فلسفه چیزی که نیست که، یعنی این جمله مثلا فلسفه زیستن است، این در جواب مثلا یه جریان نیست که اینکه فلسفه فعالیت آکادمیکه احتمالا شما میخوای بگی که اینا یه رشته تخصصی کنار بقیه رشته ها نذاریم، باید درگیر دغدغه های واقعی نمیدونم زیسته آدم ها بشه. بعد یه نکته که همون خود این جلسه من سعی کردم بگم، این قرار نیست اینجا اسم جلسه میتونی فواید گیاهخواری بذاری، یعنی اگر قرار از اول بگیم که انسان ها چه حیوانات ترسناکی شدید که گوش میخورید، یعنی از این به بعد سعی کنید به فرم دندوناتون دقت کنید یا به جهاز گوارشیتون باید اون مناسب تر باشه، اگر اینجور جلسات باشه باید رفت میه با یه سری متخصص نمیدونم پزشک و تغذیه و اینا مشورت کرد. به قولشون انسان همه چیز خاره، یا حتی وقتی میگید همه چیز خار بگید، یه سری چیز داریم که ما به زبون نمیاریم هم داریم استفاده میکنیم. ولی مشکل اینه که بعد یه دغدغه آدم ها رو با هم جمع کنه و اون دغدغه اگر جمعیست اسم دیگه سیاسی بودنه، به معنی این که شما یه کنشی یا یه تفکر یا لاغه یه عدم امکان کنش رهایی بخشی آدم ها رو جمع میکنه و هر بهانه‌ای به اشاره کنن به چیزهایی که نمیشه گفت، یعنی صدا ببخشید به چیزی که توی جلسات دیگه یاد موقعیتی دیگه نمیشه ازشون حرف زد. یعنی طبیعتاً در فضای این چهاردهه اخیر ما که کتاب مقدسش میگه انسان نمیدونم اشرف مخلوقات، اصلا حیواناتشون وجود ندارن برای اینکه شما در موردشون حرف بزنید، دنیا اسم جلسه ایشون هم دیگر سوژه است، اصلا خب اینا مسخره، حقیقی خیلی مسخره و پرتیه توی فضای تخصصی نمیدونم کلام اسلامی یا الهیاتی که توی اینجا تدریس میشه، اصلا خیلی مذهب آدم ها. بچه ها از کودکی یاد میگیرن یکی از جاهایی که خوشونتیشون رو پیاده کنن حتما رو حیوان ها باشه، و این قضیه خیلی آموزنده به نظر میرسه، یعنی همدیگر نزنید، خب بالاخره حیوان هست برای کتک زدن، برین کار انجام بده. این دغدغه ها میگم اگر به عنوان دغدغه های سیاسی تاریخی خونده نشه، یه فعالیتی در بهترین حالت برای اینکه شما از وجدانتون یک کمی تسکین بدید، یا بالاخره آدم ها احتیاج دارن به یه سری فعالیت جمعی یا کنش یا شبه کنش جمعی از جمله دفاع از حقوق حیوانات. این که نمیشه،
ما سعی کردیم در واقع اول کار دیگه، حالا با توجه به این که به هر حال بدبخت حیوانات چه میدونم همین با قول شما یه جلسه هم برگزار کردن سرشون با زحمت و فلانه، من نخواستم دیگه حالا این فرصت رو هم دیگه دریغ کنم، ولی در ابتدای بحثم اشاره کردیم که اتفاقا مسئله تفاوت بین انسان و حیوان در زجر کشیدن یه جور سوء استفاده سیاسی از این قضیه است. ما نخواستیم این رو در واقع به یه شکلی از اون ور تکرار کنیم با تاکید کردن روی زجری که از غذا تو همین چون دارن دو سه هفته اخیر انسان‌ها تو همین مملکت دچار شدن بنا به در واقع آمار رسمی خود حکومت، و ولی در واقع از این برم خواستیم اتفاقا بیاریم که این دوتا رنج رو اصلا نمیشه
سوا کرد. مثلا انسان بودن یعنی دغدغه فاصله بین انسان و حیوان رو داشتن. انسان موجودی است که چیزی نیست جز تفاوت خودش با حیوانیت خودش.
فقط حالا مسئله
حیوان که میدونه حیوانه، فقط معروف هگل
بود. توی مقدمه هم خدمت دوستان عرض کردم، ما یه مشکلی که داریم اینه که شکاف وجود داره بین علاقمندان فلسفه و در واقع علاقمندان حیات حیوانات. خب علاقمندان حیات حیوانات تمرکزشون در واقع روی یک سری مسائل دیگه است و فکر نمی‌کنم حالا خیلی، شاید تعداد کمیشون مطالعات فلسفی داشته باشن. و از این طرف هم مسئله که هست اینه که علاقمندان فلسفه خیلی به حیوانات نپرداختن به عنوان یک دیگری که حالا روی حداقل رو فلسفه اخلاق روش خیلی کار بشه تو مملکت ما. خب این شکاف طبیعیه وقتی یک دغدغه‌مند حیات حیوانات اینجا میاد یک مسئله ای رو میخواد مطرح بکنه، یک کمی حالا استاد فلسفه فکر میکنم یه کوچولو باید درک بکنه که این شاید کم فلسفه
کنه. ما یه چیزی به نام فلسفه از ساچ نداریم، سنت‌های مختلف فلسفیه. تو بعضی هاشون به قولیشون آدورنو سر تا پاش کره اتفاقا از حساسیت نسبت به رنج زبان بستگان.
ما به همین خاطر در واقع خدمت
خیلی به توی فلسفه نمیدونم آنگلو ساکسون که راجع به معرفت شناسی و علم و همین مهندسیه، اصلا رنج آدم هم توش دوزار ارزش نداره چه برسه رنج حیوانات. اونجا همه صحبت سر اینه چه جمله ای معنا داره، نمیدونم شرط معنادار بودن چیه، یه سری چیزای روش شناسی علمه. بنابراین حتی چیزی به نام فلسفه وجود نداره که من استادش باشم بیام اینجا به شما بگم. اصل قضیه اصلا اینه که تعریف کردن فلسفه کار بی خودیه. فلسفه هر نوع فلسفه خودش با این پرسش که فلسفه چیست درگیر میشه و جوابهای کاملا متفاوتی هم به این داده میشه. فلسفه مثل فیزیک نیست که یه چیزی رو همه جای دنیا حتی در شکل درسیش هم دانشکده‌های مختلف حتی در این سطح سوری برنامه درسی هم فرق میکنه. دانشگاه ساسکس اصلا یه چیز درس میده، دانشگاه نمیدونم بیرمنگام یه چیز دیگه درس. تو مملکت ماست که نوچرز ابلهانه ای فکر میکنن یه چیزی به نام فلسفه یا جامعه شناسی هست، همون یه چیز همه جا درس میدن. تو گویی که مثلا همین طب یا نمیدونم فیزیکه.
جنابالی سوالی داشته اگر فقط به سخنرانی نه نه
فقط بخشی از این وزید خور تفاهم ها بخاطر این ده که این جمعه همین فلسفی از خواهم بول شده و یقین همین مسئله همین که خوش محبوب فلسفه اصلا اینجا روش خود وجود نداره. ولی که اون چیزی که به صدا به نام حقوق حیوانات یا مسئله رو زنجی که برای حیوانات میکشن که بخشی از مسئله هم نمیم طبیعته که کاملا برای ما گره میخوره و میشم نشون داد دقیق کاملا گره میخوره با سرمایه و تکنیک درسته. مثلا فرض کنید که همین جامداری سرحدی کاملا میشه تاریخی که نامهای ما داریم که نشون میدن چطور سرمایه اصلا رژیم غذایی برقرار کرد دقیقا بوده همین بحث و به نظر من اگر قرار باشه همین تاریخی بودن رو به عنوان شرط آگاهانه آدم به تدریج در این شکل دیگری برای این مسئله نیست بنویسیم و اینی که اتفاقا اگر ما صرفا بخوایم مسئله اخلاق و نمیدونم فلسفه رو کاملا میره تو خلط.
نه ما بحثمون در ارتباط با همین اخلاق یا نمیدونم انسان چه باید بکند نبود. صحبت واسه این بود، من گفتم ایشون میتونستن این بحث رو به صورت همین درون ماندگار مطرح کنن، یه جنبه ساختاری بهش بدن که با قول شما پای سرمایه‌داری، مدرنیزاسیون، صنعتی شدن و تمام این گند و کثافتی که ما به عنوان عصر جدید داریم میاد وسط، یعنی همون سرمایه‌داری با همه هولناکی بودنش. اون رو ما خود فکر کردیم جلسات دیگه لابد انجام میدن یا به هر حال میشه انجام داد. این جلسه قرار بود آدمایی که به هر حال با یه چیزی به نام فلسفه دید خودشون درگیرن بیان سعی کنن حالا یه جوری این رو به صورت درون ماندگار به بحث رنج حیوانات یا مصیبت حیوانات وصل کنن تا شاید حالا بالاخره از این میون بالاخره اینم میشه سهم یکی دو تا گفتار فلسفی، نه حالا همه فلسفه، در این قضیه و شاید این ایدهش یه جا به درد یکی بخوره. تازه این به عنوان یه چیزی در کنار اون بحث اساسی در مورد سرمایه‌داری، چون صحبت از این بود که اصلا ایشون میخواست دقیقا همین بین دو تا فضایی که از هم جدان، فضای افرادی که درگیر حمایت از حیوانات یا دفاع از حیواناتن و فضای فلسفه یک چیزی کنه. حالا فضای فلسفه هم شانسش زده خورده به طور من و ایشون، ولی فضای فلسفه 100 تا فضای فلسفه هست. این دوری من نیست که یه جای خاص یه چیزی به نام فلسفه هست. توی دونم گشت و گذار و این بر و اون بر، به هر حال من و ایشون به هر حال توی علاقه مندیمون به این بحث حیوانات دقیقا به خاطر اینکه بخشش مربوطه دقیقا به اون فیلسوفایی که ما بهش علاقه داریم، ترجمه کردیم، خوندیم، آدورنو، بنیامین، و دقیقا چون تو بحث اونها این مسئله به شکل درون ماندگار مطرحه، گفتیم بله پس میتونیم یه چیزایی رو بیاییم مطرح کنیم. کل خب فلسفه آدورنو در این خلاصه میشه چگونه رنج رو به مفهوم بدل کنم. و معلومه یه همچین فیلسوفی کاملا با این قضیه و بحثی هم که ایشون سر هولوکاست مطرح کرد، خب هولوکاست مهمترین نقطه تاریخی از نقطه نظر فلسفه آدورنو یا بنیامین یا کل فرانکفورت اسکول، بنابراین میخورد به این قضایا.
من یه سوال دارم محترم، یه جایی اشاره کردن که گروه ها سازمانه که ادعای حمایت از حیوانات رو بکنن که خودشون در ایجاد رنج برای حیوانات شریکن. صحیحن اینه درست؟ اول متوجه شد
نه به شرطی که تکلیفش با ساختار مشخصی که رنج و درد به شکل عمومی یا اصلا ساختاری که ظلم رو تولید و بازتولید میکنه، اگر اون نسبت رو تعیین نکنن، نه اینکه آگاهانه یا چیز باشن، یعنی به شکل در عمل میتونن شرک بازتولید اون ساختار باشن.
نه خانم، سرمایه‌داری اصلا این حالت رو داره که هر شکلی از برخورد و مخالفت باهاش رو میگیره،
کالا میکنه،
میکشه به درون خودش و اصلا ازش استفاده هم میکنه. حالا چه اسم اینو بذاریم که میدونم اسمش مارکسیزم باشه، در یه دوره هایی میتونه دچار این قضیه بشه، چه اسمش شم حمایت از حیوانات باشه، یه سیستم ابسترکتیه که به سختی میشه اصلا حتی مفهوم پردازیش کرد. و بنابراین افراد به لحاظ همین دقیقا شکل زندگی و روابط واقعی توی زیستنشون همیشه پیشا پیش عضو این نظام هستن. این که حالا بتونن بیان بیرون اینو مفهوم پردازی کنن، نقدش کنن، خودش خیلی کاره. و توی این وسط ما همیشه باید آگاه باشیم که داریم از درون این باطلاق داریم این باطلاق رو میخواییم نقد کنیم.
یه سوال خودم از آقای نجفی دارم اگه اجازه بدید. مسئله احترام که فرمودید، حالا توی فکر کنم بنیاد متافیزیک اخلاق کانت هم مطرح میشه که کانت میگه ما به موجودی میتونیم احترام بذاریم که اون احترام بتونیم متقابلا پاسخ بده، ولی چون زبان مشترکی ما با حیوان نداریم، خب قطعا اصلا احترام یه چیز مسخره‌ای میشه، یعنی یه طرفه واقعا اصلا غیر ممکنه. خب حالا این که ما زبان مشترک با حیوان نداریم برای احترام گذاشتن و پس گرفتن اون احترام، خب این قضیه رو توجیه نمی‌کنه که ما هر رفتاری خواستیم باهاش بکنیم. این یعنی این که ما باید نسبت خونسا داشته باشیم، یعنی اصلا پامون از زیستش بکشیم کنار. خواستم ببینم، ولی گویا این به عکسش منجر میشه، یعنی انگار صحبت اینجوری میشه که خب حالا چون رابطه احترام آمیز غیر ممکنه، پس ما حد بعدای خواستیم سر حیوان مثلا بیاریم.
نه پس بکنیم دو ساعت داره
احترام آمیز در مورد انسان اصلا ممکنه؟ کانت اینجا در واقع داره کلک میزنه با واژه احترام.
نه من دو تا چیز به نظر میرسه، اینکه یه ساعتش اینه که توی فلسفه مدرن به خصوص تا پیش از اون اتفاق که ما به نام ضربه بیولوژی که داروین میشناسیم، خب حیوان اصلا خب موضوعی که تو فاقد آگاهی و فاقد شعوره، خب خیلی از بحث‌های اخلاقی اینا اصلا طرحش نمیشه کرد. میشه توی عنوان خیلی کلی‌تری که اینا یه جزئی از طبیعتن و ما در قبال طبیعت مثلا چه مسئولیتی داریم اینا رو قلمداد کرد، ولی طبیعت هم بیشتر میگم با اون ایدئولوژی پیشرفت که بازم به سرمایه‌داری مرتبط میشه، نه در حدی که قابل استفاده مصرف یا همون رونق بخشیدن به تمدن انسان بشه روش تعامل میشه. من فکر میکنم این در خود تو خود فلسفه با هگل شروع میشه که هم گفتم گزاره معروفش این بود که انسان حیوان است که میدونه حیوانه و این تفاوت اصلیش با بقیه حیواناته و این ما رو طبیعتاً توی سطوح مختلف مسئول میکنه در مقابل حیوانیتمون. ولی اینکه چه گفتار فلسفی میتونه به این حیوانیت واکنش نشون بده فکر میکنم همون گفتار فلسفه انتقادی بود که مسئله حیوان بودن ما با همون قضیه رنجمون پیوند میخوریم، ما چون جدا از همون ماجرای رنج و بیان رنج تو اون ساعتی که با حیوانیت خودمون درگیر میشیم یا به یاد خودمون میاریم که اصلا خود حیوانم هستیم.
خیلی ممنون. سوالی نداری دیگه
قربان شما.